سلام، خیلی خوش اومدید. امروز قرار نیست فقط یک مرور سطحی روی اخبار روزمره داشته باشیم.
دقیقا، امروز برنامه‌مون خیلی متفاوت تره.
راستش ما امروز یک بررسی عمیق تدارک دیدیم و مستقیما شما رو که همیشه دنبال درک لایه‌های پنهان دنیای تکنولوژی هستید خطاب قرار میدیم. منبع شگفت‌انگیزی که امروز روی میز ماست یک گزارش و تحلیل فنی خیره کننده است با عنوان سامسونگ و رقابت 7 گیگاهرتز برای تسلط بر 6G.
یک تیتر واقعا جذاب و البته سنگین.
آره، مأموریت امروز ما توی این بررسی عمیق اینه که از روی یادداشت‌های این گزارش بفهمیم معماران اینترنت توی آزمایشگاه‌های سئول و دره سیلیکون چطور دارن میخ آخر رو بر تابوت پدیده به نام تأخیر شبکه یا همون لگ میکوبن. بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم، چون طبق این گزارش ما در مورد یک آپدیت ساده روی گوشی‌های هوشمند صحبت نمی‌کنیم.
اصلا در این حد ساده نیست.
آره، ما در آستانه ورود به دنیایی هستیم که قرار مرزهای فیزیک رو جابجا کنه.
موضوع واقعا در همین حد بزرگه. وقتی این منابع رو بررسی می‌کردم، اولین چیزی که به چشم اومد این بود که این اخبار اصلا یک سری کلمات پرزرق و برق بازاریابی نیستن. ما داریم درباره نقطه شروع یک رقابت چند صد میلیارد دلاری صحبت می‌کنیم.
رقابت برای همون استاندارد جهانی نسل ششم؟
بله، تسلط بر استاندارد جهانی 6G. رقابتی که بر اساس قوانین بیرحم فیزیک امواز و البته نبردهای ژئوپلیتیک شکل گرفته. اما قبل از اینکه وارد این هزار توی فنی بشیم، میخوام شما که دارید به صدای ما گوش میدید یک لحظه به این سوال فکر کنید. توی یک آینده کاملا بدون تأخیر، چه چیزی برای شما بیشترین اهمیت رو داره؟
سوال خیلی خوبیه.
آیا سرعت دانلود براتون مهمه یا اینکه چطور تمام اشیای فیزیکی اطراف ما میتونن توی یک چشم هم زدن به هم متصل بشن؟
برای جواب دادن به این سوال شما، فکر میکنم باید اول به یک ناکامی بزرگ نگاه کنیم که توی یادداشت‌ها خیلی بهش پرداخته شده. ما سالها درباره انقلاب 5G شنیدیم.
بله، وعده‌های خیلی بزرگی داده شده بود.
قرار بود توی 5G تأخیر شبکه یا همون لیتنسی به زیر 1 میلی ثانیه برسه. اما آمار واقعی این گزارش‌ها نشون میده که توی خیابون‌های شهر این عدد در بهترین حالت بین 10 تا 30 میلی ثانیه نوسان داره.
که خیلی با اون 1 میلی ثانیه فاصله داره.
دقیقاً. حالا شاید بگید خب من توی کافه نشستم و میخوام یک ویدیوی خنده‌دار توی یوتیوب به دوستم نشون بدم. برای این کار 10 میلی ثانیه عالیه و نهایتاً یک کوچولو ویدیو بافر میشه. اما منابع ما یک نکته ترسناک رو یادآوری میکنن.
همون بحث کاربردهای حساس.
آره، وقتی صحبت از یک ربات جراح به میان میاد که قرار از 500 کیلومتر دورتر کنترل بشه یا پهپادهای خودرانی که با سرعت بالا توی آسمون در حرکتن، این 10 تا 30 میلی ثانیه تأخیر دیگه یک مکس ساده موقع لود شدن ویدیو نیست.
قطعاً نیست.
بلکه یک فاجعه مرگباره. چی شد که 5G نتونست اون قول بزرگ رو عملی کنه؟
اگر بخوایم این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، باید بریم سراغ قوانین فیزیک و البته اقتصاد اپراتورها. دلیل اینکه 5G توی رسیدن به اون تأخیر زیر 1 میلی ثانیه ناکام موند، یک انتخاب استراتژیک بود.
یعنی از قصد این کارو کردن؟
تا حدودی بله. اپراتورهای مخابراتی وقتی دیدن نصب آنتن‌های متراکم برای امواج میلیمتری یا همون میلیمتر ویو هزینه‌های نجومی و کمرشکنی داره، تصمیم گرفتن عقب نشینی کنن.
و رفتن سراغ فرکانس‌های پایین‌تر.
درسته. به فرکانس‌های پایین‌تر از 6 گیگاهرتز که بهشون ساب 6 میگن پناه بردن. قانون فیزیک در مورد امواج الکترومغناطیس یک اصل ساده داره. هر چه فرکانس رو بالاتر ببرید، تا سرعت و پهنای باند بیشتری بگیرید، طول موج شما کوتاه‌تر و ضعیف‌تر میشه.
یعنی آسیب‌پذیرتر میشه در برابر موانع فیزیکی.
دقیقاً. توی فرکانس‌های خیلی بالا موج شما اونقدر شکننده است که حتی یک دیوار آجری، یک رگبار پاییزی یا حتی برگ درخت و یک خیابون میتونه سیگنال رو کاملا متلاشی کنه. اپراتورها دیدن برای پوشش دهی با فرکانس بالا مجبورن تو هر کوچه و خیابون روی هر تیرچراغ برق یک دکل کوچیک نصب کنن.
که خب از نظر اقتصادی کاملا غیر منطقیه.
کاملا بودجه وحشتناکی میخواست.
پس در واقع اقتصاد باعث شد که به همون فرکانس‌های پایین با سرعت کمتر راضی بشن. اما توی بخش بعدی یادداشتا می‌بینیم که نهادهای قانونگذار جهانی مثل ITU و 3GPP دارن برای 6G یک چشم‌انداز دیوانه‌وار طراحی می‌کنن.
یک جهش خیلی بزرگ.
اونا میخوان ترافیک فضایی، یعنی همون ماهواره‌های مدار پایین رو با شبکه‌های زمینی ادغام کنن تا به یک سرعت باور نکردنی برسن. 1 ترابیت بر ثانیه.
عددی که هضمش واقعا سخته.
راستش برای اینکه عظمت این عدد رو درک کنید، 1 ترابیت بر ثانیه یعنی 1000 گیگابیت بر ثانیه. من وقتی این بخش از گزارش رو میخوندم واقعا مغزم سوت کشید. چطور ممکنه یک اقیانوس از داده ها رو از یک لوله باریک عبور داد بدون اینکه دوباره مجبور بشیم هر 10 متر یک دکل مخابراتی بکاریم؟
چالشی که سامسونگ سعی کرده با یک مهندسی خیره کننده حلش کنه دقیقا همینجاست. اونها فهمیدن که نمیتونن حجم این اقیانوس داده ها رو کم کنن، پس باید قطر لوله رو بزرگتر میکردن.
ولی پیدا کردن این لوله پهن توی طیف فرکانسی کار راحتی نیست.
اصلاً باید این لوله رو در کجای طیف فرکانسی پیدا می‌کردن که دوباره اون مشکل ضعف سیگنال پیش نیاد و نیازی به کاشتن دکل‌های بیشمار نباشه. سامسونگ به دنبال یک نقطه تعادل بود. نقطه‌ای که هم سرعت اوج انتقال داده رو بهشون بده و هم پایداری شبکه رو حفظ کنه.
اینجا همون جاییه که واقعاً جالب میشه. طبق گزارش سامسونگ و شریک کره‌ایش یعنی شرکت مخابراتی KT انگشت گذاشتن روی یک نوار فرکانسی به نام باندهای میانی بالایی که بین 7 تا 24 گیگاهرتز.
بله، آپر مید بند.
اما نقطه تمرکز اصلی اونها توی این آزمایش تاریخی به طور دقیق روی فرکانس 7 گیگاهرتز بوده. نویسنده این گزارش از 7 گیگاهرتز به عنوان معدن طلای جدید مخابرات اسم برده. چرا این عدد انقدر خاصه؟
دلیل خاص بودن 7 گیگاهرتز اینه که در دنیای مهندسی مخابرات این فرکانس یک جور کیمیاگری مدرن محسوب میشه. از یک طرف پهنای باند عظیمی در اختیار شما میذاره. صدها مگاهرتز فضای کاملا خالی در این باند وجود داره که میتونه اون بلوک‌های سنگین داده‌های نسل ششم رو به راحتی از خودش عبور بده.
و از طرف دیگه؟
از طرف دیگه طول موج در این فرکانس هنوز اونقدر قدرتمند هست که بتونه مسافت‌های معقولی رو طی کنه بدون اینکه نیازی به نصب دکل‌های میکرو توی فواصل چند متری داشته باشه.
پس یعنی هم خدا هم خرما.
دقیقاً. به زبان ساده تر شما پهنای باند بی‌نظیر امواج بالا رو به دست میارید، اما بودجه اپراتورها رو برای نصب هزاران دکل جدید به آتیش نمی‌کشید.
برای اینکه شما که شنونده ما هستید بتونید ابعاد این شیمیاگری رو بهتر درک کنید، من چند تا شاخص کلیدی یا همون KPI رو از متن گزارش بیرون کشیدم. تفاوت‌ها نسبت به 5G حیرت انگیزه.
اعداد و ارقامش واقعا شوکه کننده است.
توی زمینه سرعت ما از 20 گیگابیت بر ثانیه در 5G میرسیم به سرعت 1 ترابیت بر ثانیه، یعنی 50 برابر رشد. توی بحث تأخیر از 1 میلی ثانیه میرسیم به محدوده زیر 0.1 میلی ثانیه که یعنی 10 برابر سرعت واکنش بهتر.
و توی تراکم هم یک پرش بزرگ داریم.
آره، از 1 میلیون دستگاه به 10 میلیون دستگاه متصل در هر کیلومتر مربع جهش میکنیم. اما یک سوال بزرگ برای من پیش اومد. یادداشت‌ها میگن سامسونگ برای غلبه بر محدودیت‌های فیزیکی این فرکانس از فناوری به نام ایکس مایمو استفاده کرده.
اکستریم مایمو.
درسته. گزارش حتی یک تشبیه جالب به کار برده و گفته این سیستم همون پنل‌های آنتن 5G هست، اما انگار بهشون استروید تکنولوژیک تزریق شده. این یعنی چی؟ چطور قوانین فیزیک رو دور زدن؟
چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که سامسونگ اومده روی مفهومی به اسم بیم فورمینگ یا همون شکل دهی و پرتو مانور داده. بذارید اینطوری براتون تصویر سازی کنم. آنتن‌های سنتی شبکه موبایل رو مثل یک لامپ معمولی توی یک اتاق در نظر بگیرید
که نورش به همه جا پخش میشه.
آفرین. وقتی لامپ رو روشن می‌کنید، نور به همه جهات پخش میشه، به سقف، به دیوارها، و مقدار زیادی از این انرژی هدر میره. اما فناوری ایکس مای ما یا همون آنتن‌های استرویدی که گفتید مثل یک لیزر نقطه زن عمل می‌کنن.
چه تشبیه جالبی.
این پنل‌ها که هزاران عنصر فرکانسی رو توی خودشون جا دادن، موج 7 گیگاهرتزی رو به جای پخش کردن بی هدف، دقیقاً مثل یک پرتو لیزر متمرکز می‌کنن و مستقیماً می‌تابونن به سمت دستگاه کاربر.
صبر کنید، یعنی به جای اینکه دکل مخابراتی سیگنال رو همینطوری تو هوا پرش کنه تا گوشی من پیداش کنه، مثل یک تکتیرانداز سیگنال رو مستقیماً شلیک می‌کنه به سمت گوشی من.
تعریف بسیار خوبی بود. و ردیابی‌های شبکه توی این آزمایش نشون داده که حتی وقتی موانع فیزیکی تو محیط وجود داره، این ارتباط لیزری متمرکز ثبات خودش رو حفظ می‌کنه و این همون چیزیه که ضعف نفوذپذیری رو جبران می‌کنه.
فوق‌العاده است. البته گزارش‌ها نشون میدن که ساختن همچین سخت‌افزاری اصلا کار راحتی نیست. اینجا نوشته که مهندسی پنل ایکس مایمو نیازمند متالورژی بسیار دقیق سیلیکون و شیمی صنعتی پیچیده‌ای برای ساخت تراشه‌های فرکانس رادیوییه.
بله، چون مدیریت انرژی توی این مقیاس یک کابوس مهندسیه.
دقیقاً، چون این سیستم باید با مصرف انرژی خیلی پایین کار کنه و همزمان راندمان حرارتی بالایی داشته باشه تا ذوب نشه.
همین توانایی تولید سخت افزاریه که سامسونگ رو جلو میندازه. سامسونگ ثابت کرد که فقط در طراحی تئوری روی کاغذ مهارت نداره، بلکه میتونه این هیولای تکنولوژیک رو در مقیاس صنعتی بسازه.
که این یک برتری بزرگ تو بازاره.
100%. این کار یه خندق استراتژیک برای سامسونگ ایجاد کرده و برتری خودش رو به رقبای قدرتمند اروپایی مثل اریکسون و نوکیا که سالهاست تو این صنعت ریشه دارن دیکته میکنه.
خب، همه اینها در نهایت چه معنایی داره؟ شما که دارید به این بررسی عمیق گوش میدید، احتمالاً الان میگید اینها خیلی هم عالی، اما من چه نیازی به اینترنت با سرعت 1 ترابیت بر ثانیه دارم؟ گوشی فعلی من کارم رو راه میندازه.
سوالی که خیلی‌ها میپرسن.
راستش منم وقتی داشتم یادداشت‌ها رو میخوندم همین حس رو داشتم، تا اینکه رسیدم به این جمله صریح در گزارش: 6G اصلاً برای این ساخته نشده که شما بتونید یک فیلم رو در نیم ثانیه دانلود کنید. پس اگر برای این نیست، دقیقاً برای چیه؟
تغییر پارادایم دقیقاً همینجاست. فلسفه وجود 6G همگامسازی و سینک شدن بیدرنگ دنیای فیزیکی با دنیای دیجیتاله. ما داریم در مورد اقتصادی صحبت می‌کنیم که بر پایه کاربردهای حیاتی بنا شده. کاربردهایی که شبکه‌های امروزی اصلاً توان پردازش اونها را ندارن.
پس بیایید این 3 کاربرد حیاتی که توی منابع ما خیلی روشون تاکید شده رو با هم بررسی کنیم تا ببینیم این آینده چطور قراره باشه. کاربرد اولی که اینجا ذکر شده ارتباطات هولوگرافیک موبایل هست. این یعنی چی؟ تماس‌های تصویری ما قرار شبیه فیلم‌های علمی تخیلی بشه؟
تا حد زیادی بله. شبکه‌های 5G هرگز نتونستن جریان‌های سنگین آواتارهای سه‌بعدی یا واقعیت توسعه‌یافته رو بدون پرش یا به سلاح فنی جیتر پردازش کنن.
یعنی تصویر گیر می‌کرد.
درسته. وقتی شما یک تماس هولوگرافیک می‌گیرید، کوچکترین تأخیری باعث میشه تصویر بلرزه یا گیر کنه که حس طبیعی بودن رو کاملاً از بین می‌بره. اما با پهنای باند عظیم باند 7 گیگاهرتز و این لیزرهای نقطه زن ایکس مایمو، شما میتونید حجم عظیمی از داده‌های سه‌بعدی رو پمپاژ کنید
بدون هیچ قطعی،
طوری که آواتار شخص مقابلتون به روانی و وضوح یک انسان واقعی در مقابلتون حرکت کنه بدون حتی یک فریم پرش.
کاربرد دوم رو توی یادداشتا بهش میگن دو قلوهای دیجیتال با وضوح بالا. من اینطور متوجه شدم که انگار میخوان یک کپی دیجیتالی دقیق از یک کلان شهر هوشمند یا یک خط تولید پیچیده صنعتی بسازن. اما چرا برای این کار به 6G نیازه؟
تصور کنید یک شهر هوشمند دارید که تمام چراغ‌های راهنمایی، ماشین‌های خودران و جریان ترافیکش در حال کنترل شدن هستند. برای اینکه هوش مصنوعی بتونه این شهر رو مدیریت کنه، کپی دیجیتالی این شهر باید در کسری از میلی ثانیه با نسخه واقعی و فیزیکیش در دنیای بیرون همگام بمونه.
یعنی باید آپدیت لحظه‌ای داشته باشن.
دقیقاً. اگر ماشینی در دنیای واقعی ترمز می‌کنه، نسخه دیجیتالش در همون لحظه باید ترمز کنه تا سیستم مرکزی بتونه تصمیم درست بگیره. این حجم از انتقال داده برای همگامسازی فقط با یک چود جادویی به اسم پهنای باند 6G امکان پذیره.
و کاربرد سوم که به نظرم ترسناکترین و در عین حال حیاتی ترین بخش گزارشه، به رباتیک واکنشی پزشکی و عصبی اشاره داره. نویسنده میگه توی آینده هوش مصنوعی کنترل کننده یک بازوی جراحی نه در خود ربات بلکه در ابری در هزاران کیلومتر دورتره.
این شاید ملموس‌ترین مثال برای درک اهمیت تأخیر صفر باشه. توی اتوماسیون پیشرفته، مغز پردازشگر اون ربات جراح یا اون ماشین خودران توی یک سرور ابری قرار داره که ممکنه هزاران کیلومتر دورتر باشه.
یعنی مغز ربات پیش خودش نیست.
بله، حالا ربات جراح منتظر دستوری از ابری هست که یک قاره باهاش فاصله داره. توی این سناریو حتی 2 میلی ثانیه تأخیر در دریافت اطلاعات به معنای یک خطای جبران ناپذیر و مرگباره. 6G از پای مهندسی شده تا این پایداری 100% و بدون خطا رو تضمین کنه.
و همینجا برای شما که دارید به این برنامه گوش میدید، باید یک پرانتز مهم باز کنم. توی بخش بعدی، گزارش به سمت یک تحلیل ژئوپلیتیک میره. ما در اینجا صرفاً داریم این رقابت رو از نگاه تحلیلگران فناوری که این گزارش ها رو نوشتن بررسی میکنیم.
ما قراره فقط راوی باشیم.
دقیقاً. اصلا قرار نیست هیچ گونه موضع‌گیری سیاسی داشته باشیم یا طرف کسی رو بگیریم. ما فقط داریم محتوای منابع رو به شما منتقل می‌کنیم. بر اساس این گزارش، ماجرا فراتر از تکنولوژی و ما وارد یک جنگ سرد فناوری در سطح جهانی شدیم.
یک نبرد استراتژیک واقعی.
تحلیلگران میگن در یک سو آمریکا و متحدانش مثل کره جنوبی قرار دارن و در سوی دیگه اژدهای چینی یعنی شرکت هواوی. طبق یادداشت‌ها سامسونگ با این آزمایش موفق در فرکانس 7 گیگاهرتز در واقع یک پیام تهاجمی به راهروهای تصمیم‌گیری در چین فرستاده تا نشون بده میخواد استاندارد جهانی در سازمان 3GPP رو به نفع خودش تمام کنه.
اینجا یک سوال مهم مطرح میشه. وضعیت این نبرد استراتژیک توی بازار بسیار مهمی مثل آمریکای شمالی و اروپا چطوره؟ وقتی به صحنه نگاه میکنیم میبینیم که در ایالات متحده وضعیت تخصیص فرکانس یک گره بزرگ داره.
چه گرهی؟
باند فرکانسی 7.8.4 گیگاهرتز در آمریکا سال هاست که به شدت توسط نهادهای نظامی به ویژه وزارت دفاع یا همون DOD اشغال شده. موفقیت سامسونگ یک زنگ خطر بزرگ برای کمیسیون ارتباطات فدرال در آمریکاست.
پس اگه نهادهای آمریکایی این فرکانس رو آزاد نکنن چه اتفاقی میفته؟
پیام گزارش اینه که اگر این باندهای میانی به سرعت برای استفاده تجاری 6G آزاد نشن، اپراتورهای آمریکایی مجبورن شبکه‌های بسیار ضعیف‌تر و محدودتر بسازند.
که این یعنی جاموندن از بقیه دنیا.
دقیقاً، این یعنی رهبری نوآوری فناوری در دهه آینده دو دستی تقدیم آسیا میشه.
و این ما رو میرسونه به نگار وال استریت که توی یادداشت‌ها خیلی پررنگه. نویسنده اضافه میکنه که تحلیلگران مالی و سرمایه‌گذاران وال استریت عاشق فناوری ایکس مایموت شدن. چرا؟ چون برای وال استریت همه چیز در بازگشت سرمایه خلاصه میشه.
اپراتورها هنوز دارن هزینه‌های 5G رو پرداخت میکنن.
آره، دارن قسط وام‌های سنگینی که برای ساخت 5G گرفتن رو میدن. وقتی سامسونگ میاد میگه با این تکنولوژی شما نیازی ندارید شبکه رو از صفر بسازید و دوباره خیابونها رو پر از دکل کنید، خب معلومه چشمای سرمایه گذاران برق میزنه.
این یعنی اوج کارایی سرمایه. اپراتورها میتونن با استفاده از همون دکل‌های موجود اما با نصب این پنل‌های لیزری به سرعت 1 ترابیت بر ثانیه برسن. این صرفه‌جویی عظیم به معنای رشد انفجاری سهام شرکت‌های تولیدکننده سخت‌افزار شبکه مثل سامسونگه.
بسیار خوب. فکر می‌کنم وقتشه که این بررسی عمیق رو جمع‌بندی کنیم. امروز دیدیم که چطور مسابقه 6G رسماً از روی کاغذهای تئوری به دنیای واقعی و تراش‌های سیلیکونی منتقل شده. فرکانس‌های میانی به همراه این آنتن‌های عظیم ایکس مایمو دارن آینده شبکه‌های ارتباطی ما در یک دهه آینده را شکل میدن. از اینکه امروز با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم. اما قبل از اینکه خداحافظی کنیم، دوست دارم شما رو با یک فکر عمیق تنها بذارم.
بله. حالا که متوجه شدیم 6G قراره با تأخیر صفر و با خلق دوقلوهای دیجیتالی بسیار دقیق، دنیای فیزیکی و دیجیتال ما رو کاملاً بر هم منطبق کنه، یک لحظه به این موضوع فکر کنید. وقتی حرکت فیزیکی شما در یک شهر هوشمند به صورت آنی در فضای ابری توسط هوش مصنوعی شبیه‌سازی و تحلیل میشه، مرز بین واقعیت فیزیکی شما و کپی دیجیتال شما کجاست؟ در چنین دنیای کاملا همگامسازی شده ای، مفهوم حریم خصوصی فیزیکی اصلا چه معنایی خواهد داشت؟
این همون سوالیه که در سالهای آینده بارها باهاش روبرو خواهیم شد و ما رو به چالش میکشه. باز هم از شما که وقت گذاشتید تا این لایه‌های پنهان رو با هم درک کنیم ممنونم. روی این سوال تأمل کنید تا در بررسی عمیق بعدی دوباره با هم همراه بشیم. خدا نگهدار.